السماوات.
خب دوستان شنونده، پرسمان انقلاب رو همینک تقدیمتون میکنیم. پاسخ به شبهات پیرامون انقلاب اسلامی توسط حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده 16 امروز هم این برنامه برای شما تکرار خواهد شد. بعد از پرسمان انقلاب میتونید شرمنده برنامه سرمشق باشید، بررسی موضوع نهج البلاغه توسط استاد محدثی. بعد از سرمشق هم 3:15 زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم، بررسی تاریخ اسلام که 16:35 امروز هم برای شما زلال تاریخ تکرار خواهد شد و برنامه های مختلفی که تا ساعت 6 بامداد تقدیم خواهد شد. و اما پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان و شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در هر کجای کشور عزیزمون که هستید سالم و موفق و سربلند باشید. من رضا مهوشی هستم، به همراه همکارانم در اتاق فرمان با یک قسمت دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه همراه ما باشید و مطالبی که توسط کارشناس برنامه مطرح میشه رو گوش کنید و انشالله براتون مفید باشه. در همین ابتدای برنامه فضا رو معطر میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم و همچنین سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست و شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه برای ما ارسال کنید و کارشناسان ما انشالله به اونها پاسخ خواهند داد. در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. جناب دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان عزیز.
از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب بسیار خوشحال هستیم و از شما تشکر میکنیم. به عنوان اولین سوال میخوام خدمتتون عرض کنم که در واقع در روزهای اخیر و ماهای اخیر بحث ارتباط ایران و آمریکا خب خیلی بحث داغیه، خصوصا بعد از ایام جنگ 12 روزه. شنونده عزیزی با شماره 0917-4-4293 سوال پرسیدن که با توجه به اعتراف رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مشارکت در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، این چگونه با شعار مذاکره و کاهش تنش آمریکا جور در میاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم تشکر میکنم از جناب عالی و شنوندگان عزیز. سوال بسیار مهمی هست با توجه به اینکه مسئله مذاکره خب این روزها در فضای سیاسی کشور هم بسیار داغ هست، لذا فکر میکنم که ما به این نکته باید توجه داشته باشیم که شعار مذاکره اصولا در منطق دولت آمریکا فرقی هم نمیکنه، حالا چه دموکرات باشه چه جمهوری خواه باشه، از هر طیفی که باشن خیلی تفاوتی نداره. در حقیقت به مثابه ابزار مهار قدرت‌های مستقل تعبیر میشه ازش کرد، نه اینکه بگیم این یک نیت صادقانه باشه برای تنش زدایی و برای برقراری یک صلح پایدار. در واقع اگر خیلی بخوایم واضح‌تر این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، میتونیم بگیم که آمریکا وقتی بحث از مذاکره رو مطرح میکنه در حقیقت چند هدف رو دنبال میکنه. این رو ما به عینه و به تجربه در سالیان اخیر هم نسبت به جمهوری اسلامی ایران و هم نسبت به سایر کشورها و حتی جریان هایی که به نوعی به محور مقاومت متصل هستند رو مشاهده کردیم. اولین هدف آمریکا بحث کاهش هزینه تقابل مستقیم نظامی هست، یعنی در حقیقت آمریکا تلاش میکنه در شرایطی که حالا به دلیل ضعف داخلی خودش یا به دلیل فشارهای بین المللی امکان حمله نظامی نیست، امکان برخورد سخت و اقدامات به اصطلاح نظامی وجود نداره، سعی میکنه از طریق مذاکره همون اهداف خودش رو بهش دست پیدا کنه و این در حقیقت به مراتب باعث میشه که بدونه که ورود بکنه به صحنه نظامی به همون اهداف برسه و هزینه‌ای هم براش نداشته باشه. نکته دومی که میتونیم به عنوان هدف آمریکا از درخواست مذاکره داشته باشیم مهار قدرت‌های مستقل هست، یعنی اینکه قدرت‌هایی که به نوعی تلاش می‌کنن وابسته به نظام سلطه نباشن، وابسته به غرب و در رأس اونها آمریکا نباشن، تلاش می‌کنه که به اصطلاح این قدرت‌ها رو مهار کنه. حالا اگر از طریق نظامی براش امکان نداشته باشه، هزینه داشته باشه، تلاش می‌کنه که با استفاده از طرح مسئله مذاکره هم این قدرت‌ها رو مهار کنه. حالا این مهار به چه صورت هست؟ به این صورت هست که بالاخره وقتی طرح میشه مسئله مذاکره، نوعی ایجاد شکاف به وجود میاد در جبهه طرف مقابل، در جبهه اون جریان مستقل، کشور مستقل، حالا میتونه گروه مقاومت باشه یا گروه‌های دیگر، و تلاش میکنه از کانال‌های دیپلماتیک و اصطلاح طرح مسئله مذاکره اون نیروهای میان روح جبهه به اصطلاح مقابل رو جذب بکنه. به هر حال وقتی مذاکره مطرح میشه، الان مثال بزنیم به خود کشور خودمون در جمهوری اسلامی ایران، ببینید وقتی آمریکا بحث از مذاکره میکنه، ما شاهد هستیم برخی از نیروهایی که به هر حال داخل نظام هم هستن، ما نمیخوایم بگیم که اونها به هر حال خارج از دایره نظام هستن، ولی نیروهای، حالا ما به تعبیری میتونیم از اونها میان رو ازشون نام ببریم، اینها تصورشون این هست که به هر حال آمریکا دنبال صلح، دنبال تنش زدائی هست. این نیروها فشار میارن بر حاکمیت که به هر حال ما باید به سمت آرامش حرکت بکنیم، جنگ هزینه زا هست، بیهوده دنبال جنگ نباشیم، باید کاهش تنش داشته باشیم، بنابراین باید مذاکره رو بپذیریم. بنابراین یک نوع فریب هست از سوی آمریکا با امید به این که به اصطلاح میخواد برقراری آرامش و صلح بکنه. بنابراین دعوت به مذاکره در منطق ایالات متحده هرگز به معنای کاهش سطح دشمنی و سطح تنش نبوده و نخواهد بود، بلکه معمولا یه تاکتیکی هست که برای بازسازی قدرت چانه‌زنی به کار میبره تا اون مقاومت طرف مقابل رو بشکنه و به اون اهداف خودش هم دست بیاره.
آقای دکتر، در مورد نیروهای داخلی که فرمودید، آیا اعتقاد دارید که همشون در واقع فریب آمریکا رو خوردن یا نه هستن گروهی که آمدانه و آگاهانه دارن در واقع بر طبل مذاکره میکوبن، در این حالی که اطلاع دارن که آمریکا هدفش از مذاکره کاهش تنش نیست، بلکه در واقع مذاکره رو به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خودش میدونه؟
بله، نکته دقیق اشاره فرمودید. ببینید واقعا اینا در یک طیفی هستن، برخی از این افراد واقعا ممکنه فریب بخورن، برخی ها ممکنه حسن نیت داشته باشن، اما برخی دیگر رو که ما مشاهده میکنیم با توجه به اینکه بارها تجربه کردن و خودشون براشون به عینه ثابت شده که آمریکا به دنبال صلح نیست، بنابراین ما دیگه خیلی شاید نتونیم واقعا با حسن نیت برخورد بکنیم، میتونیم بگیم که به هر حال اونها در طیف جریان غربگرا ازشون نام ببریم که به هر حال ایدهشون این هست، اون تزشون این هست که به سمت در واقع حرکت به سوی آرامش و مصالحه و سازش با غرب پیش برن، و این رو یک واقعیتی هست که ما در طول سالیان اخیر مشاهده کردیم.
خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ملک زاده، کارشناس محترم برنامه، که به این سوال به طور کامل پاسخ دادن. امیدوارم شنونده محترم هم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. بخشی رو بشنویم و برمیگردیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید و با برنامه پرسمان انقلاب با شما عزیزان هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر ملک زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. جناب دکتر، انتخابات عراق به عنوان یکی از مهمترین تحولات منطقه و کشورهای منطقه در روزهای اخیر قطعاً تأثیراتی بر در واقع سیاست عراق و سیاست خارجی عراق و در واقع کل محور مقاومت خواهد داشت. لذا این در سوالات پرسشگران و مخاطبان عزیز برنامه ما هم به وفور یافت میشه. سوالی داریم از مخاطبی با شماره 0911 4 رقم آخر 3394 که پرسیدن با توجه به انتخابات اخیر عراق و تغییر احتمالی توازن قدرت میان جریان‌های سیاسی، این تحول چه تأثیری میتواند بر روابط تهران و بغداد و بر آینده محور مقاومت در منطقه داشته باشد؟ آیا نتیجه انتخابات مسیر همگرایی بیشتر را تقویت میکند و یا زمینه فاصله گیری تدریجی از سیاست‌های مقاومت را فراهم خواهد کرد؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم از این شنونده محترم. از بزرگتون که بحث انتخابات عراق که از انتخابات به هر حال مهمی هم هست که در عراق هست، هم تایید نخست وزیری هست و هم انتخاب ریاست جمهوری که در واقع با انتخابات مجلس رقم میخوره. در خصوص گفتمان سیاسی جدید در حالا بغداد و عراق، به ویژه در میان نسلی که بعد از داعش بر سر کار اومدن و به اصطلاح دارن رقم میزنن، تجربه داعش رو دارن، تجربه اتفاقاتی که در دوره حضور داعش در عراق رو دارند، به طور کلی بر سه محور ما میتونیم بگیم که این گفتمان سیاسی شکل گرفته در عراق. این سه نکته‌ای که من عرض میکنم سه تا از محورهایی هست که تقریبا بین طیف‌های مختلف عراق وجه مشترک است، چون که میدونید طیف‌های بسیار زیادی در عراق هستن، هم اهل سنت هم شیعیان. در داخل شیعیان باز طیف‌های مختلفی وجود دارن، کردها هستن اینها، ولی بر سه محور غالبا تأکید دارن. محور اول بحث کرامت ملی و سیادت عراق هست که اینها اصرار دارن که ما باید اون کرامت ملی خودمون رو باز بیابیم و اون سیادت عراق که به هر حال هم در دوران صدام و هم در دوران اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا زیر پا گذاشته شده بود، اینها انتظار دارن که انتخاباتی برگزار بشه و نیروهای سر کار بیان که این کرامت در واقع بازگرده. دوم مسئله که خیلی مهم هست برای جریان‌های سیاسی در عراق و مردم عراق، بحث توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد هست که واقعاً بیداد میکنه. بحث فساد در به اصطلاح عراق مسئله بسیار جدی هست و اکثریت طیف‌هایی که در عراق حضور دارن و مردم عراق واقعاً از این مسئله گله‌مند هستن و به دنبال رفع اون هستن. نکته سوم بحث پرهیز از وابستگی به محورهای خارجی هست. حالا این بحث پرهیز از وابستگی به محورهای خارجی خودش در طیف‌های مختلف عراق باز تفاسیر مختلفی داره. برخی معتقدن که خب نیروهای به اصطلاح خارجی صرفاً آمریکایی هستن، بعضیا با القائاتی که بویژه از سوی نیروهای آمریکایی و جریان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در عراق داره تبلیغ میشه، تلاش میکنن که نفوذ جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک نیروی خارجی معرفی بکنن. و برخی هم حالا مثل طیف مقتدا صدر و اینها که البته تو این دوره قرار هست که اینها حضور پیدا نکنن مثل دوره قبل و به نوعی میشه بگیم تحریم کردن انتخابات رو، اینها معتقدن که هر دو گروه هم جمهوری اسلامی ایران هم به اصطلاح آمریکا به عنوان طیف خارجی هستن و نباید حضور داشته باشن. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران به نظر من انتخاباتی که الان داره پیش داریم و به اصطلاح در عراق هست میتونه یک فرصت باشه برای جمهوری اسلامی ایران، چرا که با تأکید بر به اصطلاح همین گفتمان ملی که الان در عراق شکل گرفته، چون جمهوری اسلامی ایران خارج از این واقعا نمیخواد، هم بحث سیادت عراق رو مطرح میکنه، هم بحث مبارزه با فساد رو مطرح میکنه و هم بحث استقلال عراق رو، اینکه وابسته نباشه به نیروهای بیگانه، نیروهایی که واقعا حتی با توجه به تصویب مجلس عراق همچنان در عراق حضور دارن و حاضر نیستن عراق رو ترک بکنن که نیروهای آمریکایی هستن. بنابراین جمهوری اسلامی ایران میتونه با تأکید بر همین مفاهیم که در حقیقت استقلال و عزت ملی هست، امنیت ذاتی عراق رو در واقع درخواست بکنه و اون به اصطلاح ملیگرایی مقاومتی که داره به سمت سکولار حرکت میکنه رو تحت شعاع قرار بده. به نظرم انتخابات عراق اگر ما با این دید بهش نگاه بکنیم هرگز یه تهدید به حساب نمیاد. هر طیفی که بر سر کار بیان قاعدتاً میتونن با توجه به این گفتمانی که جمهوری اسلامی ایران در عراق میتونه پیاده بکنه یک فرصت باشن و در واقع میتونه هم به مدیریت پیوند به اصطلاح نیروهای مختلفی که در عراق هستن اینها میتونن با هم همکاری بکنن و عراق به اصطلاح مستقل رو بسازن.
خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم
دکتر ملک زاده. امیدوارم که همینطور باشه، چون سیاست جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت دخالت در واقع انتخابات یا در سیاست داخلی کشورهای همجوار خودش نبوده.
بله.
و اساساً جمهوری اسلامی ایران نمیپسنده چه اینکه بخواد کسی در ایران دخالت کنه و چه اینکه خود ایران بخواد در کشور دیگه دخالت کنه. هدف ذاتی و نهایی ایران اینه که منطقه به دست کشورهای منطقه اداره بشه و نیروهای خارجی مثل نیروهای آمریکایی نقشی نداشته باشن در شکل دهی سیاست‌های داخلی کشورها. امیدواریم که این انتخابات عراق هم علارغم اینکه بعضی از جریان‌ها اون رو تحریم کردن ولی باز هم با پیروزی نهایی و قاطع جریان مقاومت شکل بگیره و اون نتیجه خوبی انشالله رقم بخوره.
وقت دل زدن به دریا، وقت عاشقون خوندن، وقت هم صدایی تو، وقت هم صدایی من. سینه ها آینه مهره، دل ها سرشار تراوت، شوق پرواز دوباره، شور قله های عزت، شور پرواز دوباره، شور قله های عزت.
ممنون و متشکرم که با ما همراه هستید. اینجا رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب. سوالاتتون رو به 30553 پیامک بزنید و منتظر باشید. انشالله کارشناسان ما در برنامه‌های آتی سوالات شما رو پاسخ خواهند داد. جناب آقای دکتر ملک زاده، یکی از مسائل مورد سوالی که در واقع این روزها مخاطبین محترم به ما پیامک میدن و سوال میپرسن در خصوص وضعیت حزب الله لبنان. شنونده محترم با شماره 0915 4 رقم آخر 3342 سوال پرسیدن که در حال حاضر حزب الله لبنان در چه فضا و وضعیتی قرار دارد؟ آیا فشارهای دشمنان مقاومت حزب الله را خواهد شکست؟
بله، نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. بحث حزب الله و به طور کلی بحث لبنان، ما میتونیم بگیم که امروز واقعا خود دولت لبنان، خود کشور لبنان در یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی و اقتصادی خودش قرار گرفته، به خصوص بعد از اتفاقاتی که در دو سال اخیر به وجود اومد. اما در همین بستر بحران‌های گسترده‌ای که در لبنان ما اون رو سراغ داریم، میتونیم بگیم که حزب الله در حقیقت تنها نیروی سازمان یافته و به اصطلاح دارای کارکرد شبه دولتی هست که توانسته اون چارچوب خودش رو حفظ بکنه و تحلیل های میدانی از وضعیت حزب الله به خوبی این مسئله رو در واقع ثابت میکنه و نشون میده که سالهاست که شبکه های خدمات اجتماعی، درمانی، از به حضورتون بحث آموزش مردم، بحث کارکردهایی که وظیفه دولت هست، حزب الله متکفل اون بوده. یعنی در لبنان همه مردم لبنان، همه گروه ها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حتی مسیحی ها به این مسئله اذعان میکنن که حزب الله واقعا در خدمت مردم لبنان بوده و بسیاری از کارکردهایی که به جایی که دولت لبنان انجام بده و تواناییشو نداشته، حزب الله به خوبی تونسته از پس اونها بر بیاد. بنابراین جایگاه حزب الله در لبنان، همچنان که جایگاه حماس در غزه هست، کاملا یک جایگاه تثبیت شده است و هیچ قدرتی و هیچ دولتی براش این امکان وجود نداره که بتونه این جایگاه رو مورد خدشه قرار بده. طرح حالا لبنان بی‌طرفی که دارن بعضی از گروه‌ها در لبنان مطرح می‌کنن، به خصوص از طرف جریان‌های غربی داره مطرح میشه و هدف اصلیشون هم در واقع تضعیف جریان حزب الله هست، که چرا که ادعا می‌کنن که حزب الله به هر حال یک نیروی هست که وابسته به خارج هست و به طور خاص به جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران هست و این شعار رو دارن به این بهانه مطرح میکنن تا حزب الله رو تضعیف بکنن. این شعار امروز عملا شکست خورده و ما شاهد هستیم که امنیت کشور لبنان به طور واقعی اثبات شده که بر بازدارندگی از طریق مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی استوار شده و هیچ امکان دیگری وجود نداره جز مقاومت، و مقاومت هم تنها از پس نیروهای مقاومتی که در رأس اون حزب الله قرار دارن برمیاد. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که فشارهایی که حالا در لبنان هست، حالا اهم از اقتصادی سیاسی، فشارهایی که از سوی برخی دولت‌های عربی داره اعمال میشه مثل عربستان و امارات، فشارهایی که از سوی خود آمریکا و رژیم صهیونیستی داره اعمال میشه، به هیچ وجه نتونسته که اون ساختار اجتماعی حزب الله رو، صرف نظر از اون ساختار حالا نظامیش، خود ساختار اجتماعیش هیچ تغییری نتونسته درش ایجاد بکنه. به لحاظ نظامی هم حزب الله کاملا به ویژه بعد از اتفاقاتی که افتاد توانایی بازیابی خودش رو پیدا کرده. الان وضعیت حزب الله حتی از لحاظ نظامی هم اگر نگیم خیلی برتر از دو سال قبل هست، قطعا کمتر از اون هم نیست. بنابراین این وضعیت کاملا سالم هست، دست نخورده هست و این ساختار هم قطعا حفظ خواهد شد.
و این نکته رو آیا شما تایید میکنید که همین که طرح در واقع خلع سلاح حزب الله به نتیجه نرسید و رئیس جمهور لبنان که در واقع خیلی هم از طرف عربستان و اینها حمایت میشه و اساسا یک نیروی ضد حزب الله میشه اونو تعریف کرد، صراحتا اعتراف کرد که این کار درستی نیست، این به نظر شما هم نشانه در واقع عدم ضعف و بازیابی توان حزب الله هست یا نه؟
بله، ببینید حتی نه تنها فقط دولته، حتی ما شاهد هستیم که دولت‌های غربی همین چند روز اخیر، خود دولت فرانسه هم اذعان کرد که به هیچ وجه امکان این که ما بتونیم حزب الله رو خلع سلاح بکنیم نیست، و کارال اونها ادعا می‌کردن که کار ساده‌ای نیست، ولی واقعش این است که اصلا امکانش وجود نداره. منتها آمریکا داره با فریب مذاکره تلاش می‌کنه از طریق ارعاب و تهدید، یعنی همون کاری که در طول دو سال گذشته نتونستن از طریق نظامی انجام بدن، از طریق مذاکره انجام بدن، که قطعاً این هدف هم شکست خواهد.
انشالله. خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی بابت پاسخ بسیار خوبی که ارائه کردید. امیدوارم که شنونده عزیزمون هم شنیده باشن این جواب رو.
آماده شو آماده شو آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
اینجا رادیو معارف و برنامه پرسمان انقلاب در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملکزاده، هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستیم. سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید، از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیامک 30553. جناب دکتر، یک خبری که چند روز اخیر در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی خیلی سر و صدا ایجاد کرد و تحلیل‌های مختلفی هم من خودم حداقل در موردش خوندم، هم موافق داشت هم مخالف داشت، بعضیا خیلی خوشبینانه بهش نگاه می‌کردن، بعضیا اون دیده در واقع تردید رو در موردش داشتن. زهران ممدانی به عنوان شهردار نیویورک انتخاب شده که گویا حالا شیعه هست و مسلمان محسوب میشه. خب تحلیل‌های مختلفی در موردش وجود داره و سوالات مختلفی هم ما دریافت کردیم. شنونده عزیزی با شماره 0912 چهار رقم آخر 3392 این سوال رو پرسیدن که پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک چه پیامی دارد؟
از بزرگتون در خصوص پیروزی زهران ممدانی، خب یکی از اتفاقاتی هست که در طول حالا میتونیم بگیم حتی تاریخ آمریکا بی سابقه بوده که یک فرد مسلمان، حالا بعضا شیعه، که حالا آفریقایی و هندی تبار هم هست و از فعالان جریان عدالت خواه چپ در آمریکا به شمار میاد، این بتونه در رده شهرداری در یک کشوری مثل آمریکا بتونه بالا بیاد و پیروز بشه، در کشوری که به هر حال این همه تلاش شده علیه اسلام، علیه مسلمانان، اسلام حراسی شده و نسبت به حمایت از رژیم صهیونیستی به اصطلاح تأکیدات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته، یک همچین فردی که در واقع بخواد سر کار بیاد، این نشون میده که هویت اسلامی در آمریکا، حالا صرف نظر این است که حالا ما بخوایم تحلیل‌های خوشبینانه داشته باشیم یا نبدبینانه نسبت به این مسئله، واقعیت من میخوام عرض بکنم این هست که هویت اسلامی در آمریکا دیگر قابل پنهان کردن نیست، یعنی علارغم تأکیدات که اونها داشتن که اسلام رو به اصطلاح تضعیف بکنن، اسلام حراسی هایی که ببیجه بعد از اتفاقات 20 سپتامبر و اینها رویداد و تلاش گسترده صورت گرفت تا اسلام رو به حاشیه ببرن، میبینیم که اسلام چطور در کشوری مثل آمریکا تونسته رشد بکنه و بلکه به یک سرمایه سیاسی هم حتی تبدیل بشه. خب این خودش یک مستاق در واقع بازگشت امر دینی به عرصه عمومی در غرب هست، غربی که واقعا تلاش میکرد که با طرح مسئله سکولاریسم دین رو به حاشیه برانه و به کنج خانه ها یا مساجد یا کلیسه ها در اونجا نگه داره. این میبینیم که واقعا وارد عرصه عمومی شده. به عبارت دیگه اگر بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، این رخداد نشون دهنده در حقیقت مرحله بروز اسلام اجتماعی هست که در آمریکا الان ما شاهدش هستیم، مرحله‌ای که مسلمانان دیگه صرفاً یک جامعه اقلیت و ضعیف نیستن، بلکه تبدیل شدن به یک کنشگرانی که میتونن گفتمان ساز باشن. خب برای اولین بار همونطور که اشاره کردم در تاریخ سیاسی معاصر آمریکا فردی که با هویت آشکار اسلامی و بدون اینکه اون رو پنهان بکنه و مواضع ضد صهیونیستی هم حتی گرفته، با این مواضع اسلامی و ضد صهیونیستی تونست به مقام بالای شهری دست پیدا بکنه. خب این نشون میده که این رخداد حالا با توجه به اون موج اعتراضاتی که در آمریکا علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت و اون حمایت بی قید و شرطی که آمریکا و دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی در مخصوصا در جنایات غزه در دو سال اخیر ما شاهدش بودیم، این همزمان شده و نشون میده که رأی به این شخص در واقع یک اعتراض بزرگ به جنگ طلبی آمریکا به شمار میاد و پیام این پیروزی هم در واقع برای محور مقاومت این هست که گفتمان عدالت جهانی اسلام که محور مقاومت و در رأس اون جمهوری اسلامی ایران سردمدار اون هست و در واقع طلایه‌دار اون هست، توانسته از محیط داخلی و منطقه‌ای به نظام سرمایه‌داری آمریکا نفوذ بکنه و جبهه نرم مقاومت در غرب اینطوری شکل بگیره.
خیلی تشکر میکنم. البته که حالا نکاتی که فرمودید به این معنا نیست که قطعا همه رفتارها و اعتقادات این انسان و این آدمی که در واقع داریم در موردش صحبت میکنیم مورد تایید ماست، ولی در این وانفسایی که در واقع اسلام ستیزی در غرب در اوج خودش قرار داشت و در واقع اینها به دنبال محو اسلام از سرزمین‌های غربی بودن، حالا حضور همچی آدمی میتونه در واقع غنیمت باشه و به عنوان یک نقطه امیدی باشه که انشالله در آینده افراد بهتر و حتی در واقع با تفکرات بهتری سر کار بیان. خیلی تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید تا پایان برنامه با ما بودید. امیدوارم که مطالبی که کارشناس محترم برنامه بیان کردن مورد استفاده شما بوده باشه، که حتما هم همینطوره. ما رو در روزها و برنامه‌های آتی دنبال کنید و سوالات خودتون رو برای ما بفرستید تا کارشناسان برنامه پاسخگوی اونها باشن. قسمت‌های قبلی برنامه رو هم میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دانلود کنید و گوش بدید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. در پناه حضرت صاحب الزمان در امن و امان و سلامتی باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. من ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد میشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو جی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو جی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
دهم شهریور ماه 1347، شهر فردوس، استان خراسان جنوبی، ساعت 10:47.
دیوارا همچنین مرد دنیانه، تمام فردوس همه ساختمان ها پوچ.
زلزله به بزرگی 6.4 به مقیاس ریشتر. مردی آمد از دل مردم که مرهمی شد بر غم زلزله زدگان.
اولین تجربه بنده برای کار امداد سال 47 و زلزله فردوس گرفتیم، و از اطراف همطور مردم بیدریق جنس و پول و امکانات و همه چی میان میریزن اونجا.
بعد من گفتم آقای خامنه ای برای امداد رسانی توی فردوس دو ماه چادر داده بودن.
و این شد آغاز یک حرکت جهادی، آن هم به رهبری سید علی خامنه ای. فردوس خاستگاه اردوهای جهادی، ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه